بسم الله الرحمن الرحیم. روابط عمومی دانشگاه گیلان تقدیم می کند. رادیو دانشگاه گیلان.
به نام عشق که زیباترین سرآغاز است، هنوز شیشه عطر غزل درش باز است. جهان تمام شد و ماه پاره های زمین، هنوز هم که هنوز است کارشان ناز است. هزار پند به گوشم پدر فشرد و نگفت که عشق حادثه‌ای خانمان برانداز است. پدر نگفت چه رازی است این که تنها عشق کلید این دل ناکو که ناخوش آواز است. به بام شاه و گدا مثل ابر می‌بارد، چقدر عشق شریف است و دست و دلباز است. بگو هر آنچه دلت خواست را به حضرت عشق، چرا که سنگ صبور است و محرم راز است. ولی بدان که شکار عقاب خواهد شد کبوتری که زیادی بلند پرواز است.
سلام، به هشتمین برنامه رادیو دانشگاه گیلان خوش اومدید. امیدواریم در آخرین روزهای ماه مهر همیشه دلتون سرشار از مهر باشه. به مناسبت روز بزرگداشت حافظ، مصاحبه اختصاصی با سعید بیابانکی، استاد شهیر طنز پرداز ایران ترتیب داریم که علاوه بر شعر ابتدایی برنامه که با هم شنیدیم، استاد بیابانکی از خودش و دانشگاه گیلان و حافظ برامون گفت.
به نام خدا، من سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، کسانی که میشنون صدای این حقیر رو. من سعید بیابانکی هستم. من دومین بار هست که به دانشگاه گیلان میام، البته با فاصله زمانی خیلی زیاد. یک بارش در سال 70 بود که من دانشجو دانشگاه اصفهان بودم، در کنگره شعر دانشجویان کشور شرکت کردم، و یک بار هم الان، یعنی یک بازه 26 ساله. به هر حال خاطرات حضورم در این دانشگاه همواره در طول این سالها با من همراه بوده. خوشحالم در ایامی در این دانشگاه هستم که مصادف شده با روز بزرگ داشته خواجه شمس الدین محمد حضرت حافظ. شاید بشه گفت که عصاره شعر فارسی، عصاره غزل فارسی، هرچه به هر حال انسان‌های جهان، شعر دوستان و مردان و زنان، چه عارف چه عامی، چه زن چه مرد، چه پیر چه جوان، از شعر انتظار دارن، قطعاً توی دیوان حافظ پیدا میشه. و حافظ رو میشه دیوانش رو تشبیه کرد به یک شیشه عطر که حافظ تمام باغ‌های جهان رو گشته، بهترین گل‌ها رو چیده و از اونها عصاره گرفته و اون رو تقدیم شعر دوستان کرده. شعر حافظ در دو ساحت زبان و معنا به هر حال دارای زیبایی‌ها، شگفتی‌ها و دارای اسرار و رموز هست، که البته بیشتر در ساحت معنا برای مخاطب عام و در ساحت زبان برای مخاطب خاص قابل تحلیل. به همین علت هم هست که شعرش رو وقتی میخونیم به عدد انسان‌ها، به عدد مخاطبان دارای تفسیر و تعبیر و معناست، و به همین خاصیت شعر حافظ رو باش فعال میگیرن در غم‌ها، در شادی‌ها، در تصمیم‌های بزرگ، در جاهایی که برای ما نیاز داریم یک کسی چیزی به ما بگه از جنس دیگری، قطعا حافظ به کمک ما خواهد آمد. به هر حال خوشحالیم در کشوری زندگی میکنیم که کسی مثل حافظ در او بوده و در او هست. خوشحالیم در سرزمینی هستیم که کوهاش، جنگلهاش، دریاهاش روزی این مرد رو دیدند و ما الان اون کوها و جنگلها و دریاها رو میبینیم. به هر حال به خودمون میبالیم که در ایران هستیم و با شعر حافظ زندگی میکنیم. گفتش که که شعر ترانگیزد خاطر که حزین باشد یک نقطه از این معنی گفتیم و همین باشد. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود که شاهد بازاری وان پرده نشین باشد. شاد باشید. خلاص.
یکی از رسالت‌های رادیو دانشگاه گیلان معرفی ظرفیت‌های دانشگاه در حوزه‌های مختلفه که تونسته به کمک استان و جامعه بیاد. به بهونه روز جهانی غذا میزبان قدوم دکتر روشن بابایی همتی عضو هیئت علمی پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان و مدیر کمیته علمی ثبت شهر خلاق رشت در شبکه شهرهای خلاق یونسکو شدیم. دقایقی با این عزیز به گفتگو نشستیم.
همطور که میدونید مکاتب بزرگی در آشپزی دنیا وجود دارند. یکی از اون مکاتب آشپزی ایرانی هست که مادر آشپزی دنیا قلمداد میشه به خاطر نوع تنوع غذایی که درش وجود داره. یکی دیگه از اون موارد بحث مکتب آشپزی رومی و چینی هستش. ما در کل کشور اگر از خانم سیلیت استان مطالعه کنیم بیش از 2000 نوع تنوع غذایی رو میبینیم و 220 نوع نوشیدنی و دمنوش که مختص کشور ماست و از این نظر طلایه‌دار هستیم در سطح دنیا. خیلی از فرهنگ خوراک و فرهنگ غذایی استان گیلان به عنوان یکی از متنوع‌ترین فرهنگ‌های غذایی دنیا انتخاب شده. همطور که ملاحظه می‌کنید در بخش شهرهای خلاق جهان رشت به عنوان شهر خلاق خوراکشناسی در سال 2015 انتخاب شد که دانشگاه گیلان به عنوان مدیریت علمی این پروژه انتخاب شد و بعد از ثبت این پروژه که به مدت 4 سال هم خواهد بود وظیفه که دانشگاه داره پشتیبانی 4 ساله هست برای نگه داشتن رشت به عنوان شهر جهانی خوراک در سطح دنیا و در سطح شبکه شهرهای خلاق یونسکو. یک وظیفه بسیار بزرگی هستش که غذای این منطقه رو در دنیا داره معرفی میکنه. عامل مهمی که امروز ما باید سرکار داریم بحث استفاده از غذاهای ارگانیک و استفاده از غذاهایی با یون منفی هستش که من یه توضیح مختصری هم راجع به این میدم به خاطر اهمیتی که در روز جهانی غذا بهش میخوام بپردازم. غذاهای یون منفی کم کالری هستند و برای بدن بسیار مفیدند و به این علت در لیست غذاهای ارگانیک کشور ما هم قرار میگیرند. حالا من نمیخوام اشاره کنم که این غذاها شامل چه مواردی و چه گیاهانی رو در بر میگیره که ما میتونیم ازشون تهیه کنیم و غذا درست کنیم، ولی به یک چیز عمومی اشاره میکنم که ما از نظر سلامت نیاز داریم به غذای ارگانیک و غذایی که دارای یون منفی هست. سبزیجات مهمترینشون هستن، در رأسشون بحث اقلام کلام و کلام بروکلی هستش، هویج هستش، اینا غذایی هستن که دارای یون منفی هستن و نیاز روزمره انسان رو شامل میشن. در بخش دیگه ای از این موضوع میتونم به این اشاره کنم که توی بحث فنی قضیه ما یک زبان غذایی در سطح ایران داریم. فرض این که این ارزش غذایی رو چطور میایم محاسبه میکنیم؟ وقتی ما میگیم هویج میگیم یعنی سلامتی، ارزشش میشه معنی شدهش میشه سلامتی. وقتی میگیم قیمه میگیم نذر امام حسین. این توی فرهنگ کشور ما وجود داره. وقتی میگیم خرما میگیم یاد بود. خب میدونید که خرما خودش یک گیاه ضد افسردگی هست و ازش توی مراسم ختم استفاده میشه و این باعث میشه که خب طرف از نظر شرایط روحی و جسمی آمادگی داشته باشه برای پذیرش این قضیه. یا در بخش دیگه ای ما وقتی صحبت از انار میکنیم بحث اسطوره پیش میاد. پس این بحث غذا فقط مربوط به این که ما چه خورشتی رو درست کنیم و چه چاشنی ازش استفاده کنیم نیست، بلکه مسائل مختلفی رو در بر میگیره که خوراک مهمترین هستش. ما در استان گیلان 92 مورد سوغات داریم که اکثرا این سوغات گیاهی هستند و قابل انتقال هستند که طرف میتونه به خاطر توشه سفرش به اون در واقع مراجعه کنه و اونو تهیه کنه و خودش به شهر یا کشور دیگه ببره. از اینکه به صحبت بنده گوشه دست شما تشکر میکنم. خیلی ممنونم. خدا نگهدار.
اگه یادتون باشه پرونده هفته قبلمون در ارتباط با مقوله کارآفرینی بود که با هم میریم نظر تعدادی از دانشجوها و اساتید ارجمند رو بشنویم.
خب این مسئله ای که مسئله فراگیر بین تمام دانشجوهاست و تقریبا میشه گفت اولین دغدغه یک دانش آموز بعد از اینکه کنکور میده و وارد دانشگاه میشه همینه که بعد از اینکه این تموم بشه به کجا باید بره و چی کار بکنه. معمولا در ابتدا هیچ کس به لیسانس راضی نمیشه، میگه حتما باید ارشد بگیرم تا جذب بشم یا برای تو رشته های مختلف فرم. بعد در نهایتا فکرش رو این میره که تا دکترا بخونه بعد بیاد دوباره همینه درس بده. اینکه کجا این علم به کار میاد هنوز هیچ چیز مشخصی براش نیست. ولی من نمیدونم دقیقا از کجا باید گله کرد. مشکل از مسئولینه، مشکل از خود دانشجوهاست، چون همه جاشو همین جاشو میبینیم کلا مشکله. دانشجو که اومده هدفش فقط پاس کردن درسه، مسئولینم که مثلا مسئولین دانشگاه هم هدفشون برگزاری کلاس و ایناست.
من قبل از اینکه وارد رشتم بشم راجع به زمینه کاریش خب خیلی تعریف شنیده بودم و میگفتن که زمینه کاری خیلی زیاده تو این رشته، ولی وقتی وارد این رشته شدم متاسفانه کار مناسبی پیدا نکردم و فهمیدم اونجور که تعریف میکنن نیستش.
به نظر من هر رشته‌ای که آدم باشه باید تو اون رشته بهترین باشه تا زمانی که از دانشگاه میاد بیرون بتونه از اون رشتهش نهایت بهره برداری و سودو داشته باشه. یعنی یک وقتی از دانشگاه میاد بیرون بعد 4 سال بعد 6 سال بتونه کاری رو واسه خودش دست و پا کنه، یا حتما نباید داخل یه شرکتی شاغل باشه، میتونه کارآفرین باشه، میتونه خودش یک کاری رو شروع کنه، یک کارگاهی بزنه بر فرض مثال، یا یک کارخونه ای بزنه. و اینکه همه چی بستگی به خود اون شخص داره.
به نام خدا، اسدالله شاورامی هستم، عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر. خب موضوع کارآفرینی یه موضوع بحث روز دانشگاه‌ها و جامعه ما هستش که در حال حاضر اهمیت زیادی پیدا کرده. مسئله کارآفرین به کسی گفته میشه که متحد بشه، با خاطره‌های یک فعالیت اقتصادی رو سازماندهی و مدیریت بکنه. این کارآفرینی منجر به نوآوری و تغییر فنی محصولات و سرویس ها می شود. یه شخص کارآفرین باید خواهان رسیدن به موفقیت بالا، خواهان پذیرش ریسک پذیری رو باید داشته باشه، خلاق و از همه مهمتر قدرت تحمل عدم قطعیت ها رو داشته باشه. چرا که وقتی که یک کارآفرین، یک استارت آپی، یک کسب و کار جدیدی رو در واقع راه اندازی میکنه و اونم مبتنی بر علم و دانش و پژوهش باشه، برای اینکه بخواد به موفقیت برسه، از موفقیتش از ابتدا اون آگاهی و شناخت وجود نیستش، پس ریسکی درش وجود داره که این ریسک پذیری رو باید چه کنه؟ بپذیره و بتواند از منابع‌های مختلف انسانی و غیر انسانی، مالی، معنوی که در محیطش، در اطرافش، توسط خانواده، دانشگاه، محیط براش فراهم شده بتونه چیکار بکنه؟ ایجاد ارزش بکنه. خلاصه کارآفرینی یعنی تغییر و ایجاد راه‌حل‌ها و الگوریتم‌های جدید با استفاده از مجموعه فناوری‌های جدیدی که بتونه سرویس دهی‌هایی رو فراهم بکنه که این سرویس دهی‌ها کیفیت بالاتر و هزینه کمتری رو برای ما چیکار بکنه؟ در پی داشته باشه. به عنوان مثال در حال حاضر در کشورمون می‌بینیم که در زمینه‌های سیستم‌های حمل و نقل هوشمند، اینتلیجنت ترانسپورتیشن سیستم، ایده های جدید با تکنولوژی ها و فناوری های جدید تلفیق شده و تونسته سرویس هایی رو برای ما فراهم بکنه و ازش استفاده می کنیم توی شهرهای بزرگ که علاوه بر کیفیت بالاتر هزینه هم چی شده؟ کمتر شده. خب همه اینا بس مستلزم اینه که تو کارآفرینی که چی؟ مستلزم تفکر و اندیشیدنه و ایجاد یک تغییر و نگاه جدیده. بتونیم نگاه جدیدی رو به محصولات و سرویس هایی که در حال حاضر مبتنی بر تکنولوژی های گذشته طراحی شده، مطمئنه این تکنولوژی های گذشته، علوم گذشته، با توجه به حجم داده هایی که در حال حاضر داریم، حجم اطلاعاتی که الان ما داریم قابل تغییره. میتونیم اینا رو چیکار کنیم؟ سرویس های جدیدی رو طراحی بکنیم. به عنوان مثال دیگه ها در رشته های ICT فناوری اطلاعات ارتباط بخوام در نظر بگیریم، تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیکی که دیدیم که در واقع این نوع خدمات ها نسبت به خدمات هایی که قبلا بوده به مراتب با کیفیت تر و هزینه کمتر و رضایت مردم و مشتری رو چیکار کرده؟ برای ما فراهم کرده. خب مطمئنا این مسئله کارآفرینی کار راحتی نیست، چرا؟ اون ویژگی هایی که مطرح کردیم رو باید چی بشه؟ باید آموزش داده بشه. پس لذا باید آموزش های لازم در جهت ایجاد تغییر در نوع نگاه و نوعی تفکر کردن به نوع سرویس ها و الگوریتم ها و خدمات محصولات موجود باید تو دانشگاه ها فراهم بشه. این آموزش ها فقط برای مبتنی بر تئوری نباشه، مبتنی بر مکانیزم های آزمایشگاهی و عملی هم باشه، که همون مسئله که هم تجارت الکترونیکی داریم مطرح میکنیم، این باید بیاد به صورت عملی باز بشه برای دانشجویان که اون تجارت ها قبلا به چه شیوه هایی، با چه روش هایی، با چه مشکلاتی در واقع انجام میشد، اما الان اومدن این سیستم های جدید اون مشکلات رو برطرف کرده و رضایتمندی هم فراهم کرده. این عملا باید باز بشه، شرایطی باید فراهم بشه که فکرهای جدید قابل پذیرش و قابل تر باشه و دانشجو رو باید طوری بار بیاریم، اون فارغ التحصیل ما باید طوری بار بیاد که خواستن در واقع این توانایی رو داشته باشه که بتونه خواستن بخواد که به بالاترین درجات چه علمی چه بزینسی بتونه کسب بکنه و بالا بره و رشد بکنه. این مسئله به اصطلاح بهش میگیم جاه طلبی از دید مدیرگاه مثبت. اگه این حس جاه طلبی و ترقی رو در اون شخص خودمون پرورش بدیم، میتونه بعضی از کارها رو بدون ترس، چون ایده ها جدید هستن، چیکار بکنه؟ انجام بده. هم برای اونم که مطمئنا باید اون آموزش های لازم در جهت اینکه خودش طوری بار بیاد که مطالعه بکنه، خودش رو با تکنولوژی های جدیدی که الان به روز هستن در دنیا هست باید مجهز بشه. اینکه فکر بکنه 4 سال مهندس شد و تمام اون تکنولوژی ها علوم مورد لازم رو کسب کرده، این حس نداشته باشه. تازه دانشجو اومده با یه لیسانس و حتی فوق لیسانس گرفته، این به عنوان یک ابزار و به عنوان یه شناختی از این تکنولوژی ها در نظر بگیره که بره وارد بازار کار بشه، خودشو با مجموعه سیستم های جدیدتر، ایده های جدیدتر و اونو که هست چیکار کنه؟ آشنا بکنه، خودشونو به اصطلاح خودمونی بالا بکشونه. و حراسی از پیاده سازی ایده ها نداشته باشه، چون با پیاده سازی این ایده ها میتونه چیکار بکنه؟ تجربیات لازم رو کسب بکنه. مطالعه که بر شرکت های بزرگ بخوایم داشته باشیم در زمینه رشته خودمون فناوری اطلاعات ارتباطات، میبینیم این گام ها رو یک به یک پشت هم گذروندن و خیلی جاها بودن که شکست خوردن اما پشیمون نشودن، اما عقب بر نگشتن، دوباره اون کار رو با تجربه جدید با گرفتن فیدبک ها دوباره کار رو شروع کردن و میبینیم که موفق هم شدن. با تشکر.
اما این شما و این دکتر محمود مرادی، مدیر کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه گیلان.
خب به نام خدا، من تشکر می‌کنم از دوستان روابط عمومی دانشگاه، به ویژه
دوستان خلاق و فعال ما در رادیو دانشگاه گیلان به خاطر ایجاد این نکته نوآورانه و خلاقیتی داشتن. ما تا دلتون بخواد تو زمینه اطلاعات و ارتباطات و اطلاع رسانی نیاز به این خلاقیت ها داریم که این ابتکارشون جای تقدیر داره. خب در خصوص ساختار کارآفرینی دانشگاه، اول من بگم خدمت شما که به عمد در چارت دانشگاه اسمش تعریف شده مدیریت کارآفرینی و ارتباط با جامعه. یعنی این که من نمیتونم بحث کارآفرینی دانشگاه رو از جامعه یا از صنعت دور بکنم. این ساختاری که ایجاد شده، شنوندگان ما که به طور عمده دانشجوهای ما هستن که وارد دانشگاه میشن، هر کدوم با یک پیشینهی و سابقهی وارد دانشگاه میشن، یکی با رتبه خیلی خوب اون رشتهی که خواسته اومده وارد شده، یکی رشته مورد علاقهش وارد نشده، یکی دوست داشته شهر محل خودش باشه، به هر طریق با گرایش ها و دیدگاه های مختلف وارد دانشگاه شدن. دانشگاه های برتر دنیا که دانشگاه گیلان هم سعی میکنه تو این مسیر برتر بودن و حرکت بکنه، یه سری زیرساخت ها فراهم کردن که دانشجوهایی که وارد دانشگاه میشن بتونن بعد از یک دوره که درس میخونن، مثلا فرض کنید من لیسانس رشته مهندسی نساجی وارد دانشگاه میشم، یا من لیسانس رشته جغرافیا وارد دانشگاه میشم، فرض بر اینه که بعد از 4 سال که درس خوندن میخوان کسب و کاری راه بندازن یا جایی کار بکنن، استخدام بشن. میتونم بگم که تقریبا دوران این که من درس بخونم وارد دانشگاه بشم و خیالم راحت باشه که بعد از 4 سال جایی استخدام بشم به سر اومده دیگه. ما این حالت رو تو کل دنیا تقریبا به این صورته که من برم مثلا یک دستگاه دولتی یه جایی استخدام بشم و کار بکنم دیگه به سر اومده. من باید برای خودم بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم، یا اگه من دنبال ادامه تحصیلم برم یک کارشناسی ارشد بخونم، برم دکترا بخونم، اون یک مسیر جداست. مسیری که ما اینجا ورود کردیم و در بحث مدیریت کارآفرینی میخوام یک قسمتی از رسالت دانشگاه رو برآورده بکنیم، اینه که فرض میکنیم منی که 4 سال اینجا میخوام درس بخونم بشم یک کارشناس خبره، باید یا برم به درد کسب و کارهای بخش خصوصی بخورم، یعنی من توانمند بشم، یا خودم کسب و کار یا استارتاپی را بندازم و برم تو اون زمینه کسب درآمد بکنم. این حوزه ها رو ما میگیم باید دانشگاه زیرساختهایی فراهم کنه که دانشجوهاش و خروجیهاش بتونن توانمند بشن. این توانمندی رو ما در قالب چند حوزه زیرساختی در دانشگاه دیده شده که به طور عمده در حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه این زیرساخت‌ها فراهم شده. مثلا مرکز کارآفرینی به آموزش‌های مهارتی و کارآفرینی دانشجویان می‌پردازه. دانشجویی که من اول بحث گفتم، مثلا مهندسی نساجی، برای اینکه کسب و کار رو بشناسه، بتونه خودش کسب و کار را بندازه، چه مهارت‌های نیاز داره؟ اون مهارت‌ها رو در طی پروسه از طریق انجمن‌های علمی، مدیران گروه، مشاورین انجمن‌های علمی ما استخراج میکنیم و فراخوان میزنیم. برگزاری دوره ها رو خواهیم داشت که دانشجو در قالب این دوره های آموزشی و دوره های مهارتی بتونه توانمند بشه. این مرکز در طبقه سوم کتابخانه مرکزی دانشگاه قرار گرفته. یکی دیگه از زیرساخت هامون مرکز شتابدهی کسب و کاره. مرکز شتابدهی میگه فرض کنید که دانشجویان ایده ای دارن و میخوان این ایدهشون رو به کسب و کار برسونن و سریع هم مثلا در بازه 6 ماهه کار بکنه. مرکز شتابدهی که خوشبختانه با همکاری بخش خصوصی در ساختمان دانشکده معماری دانشگاه را افتاده به نام مرکز شتابدهی اکسل، این قسمت رو کمک میکنه که دانشجویانی که ایده دارن و دنبالن تیمی تشکیل بدن و فعالیت کنن ایدهشون رو به کسب و کار برسونن، میتونن برن به مرکز شتابدهی. یا در ساختمان شهید آسمانی که روبروی دانشکده کشاورزی هست، مرکز رشد دانشگاه مستقر شده. مرکز رشد دانشگاه کمک میکنه به ایده هایی که یا هسته های فناور برن یه ایده نوآورانه و فناورانه رو به کسب و کار برسونن، به شرکت های دانش بنیان برسونن، اونجا کمک میکنه و حمایتشون میده. یا در همین مرکز رشد کانون های خلاقیت شکوفایی که با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه، پارک علم و فناوری استان گیلان تشکیل شده، این کانون ها هم کمک میکنه به ما که دانشجوهایی که به ویژه تحصیلات تکمیلی پایان نامه هایی دارن و فکر میکنن این پایان نامه های کاربردیشون میتونه کمک بکنه به رفع مشکلات و در آینده یه ایده فناورانه باشه، اونجا هم حمایت های خوب میشه. البته ما فرض میکنیم که یکی از مهمترین زیرساخت هایی که موجوده و معاملت محترم فرهنگی متولیشه انجمن های علمی رشته های مختلفه، اینها هم اگر با همکاری مشاورانشون، مشاوران انجمن علمی که استاداشون هستن، بیان در حوزه کارآفرینی که ما گفتم خدمت شما طبقه سوم کتابخانه مرکزیه، میتونیم کمک بکنیم به اون خلأهای مهارتی و خلأهایی که در زمینه کارآفرینی مثل تیم سازی، مثل طرح کسب و کار نوشتن و اینها کمکشون بکنیم، دوره‌هایی برگزار کنیم از متخصصان بیان به اینا خدمت ارائه بدن. در پایان ضمن تشکر از شما عزیزان روابط عمومی دانشگاه که این فرصت رو فراهم کردید، ما هر کدوم از دوستان ما، دانشجویان ما، مخاطبین ما، حتی از جامعه، از جای دیگه که ایده ای دارن و فکر میکنن این ایده شون میتونه حمایت بشه توسط دانشگاه و منجر به یک گام جلوتر در مسیر کارآفرینی دانشگاه بردارن، ما استقبال میکنیم. طبقه سوم کتابخانه مرکزی در خدمت شما هستیم و از همین طریق، از طریق دوستان روابطی هم میتونید، کانال ارتباطی هست، پیامی، پیگیری هست، ما در خدمت شما هستیم. موفق باشید. خدا نگهدار.
خوشحال و سپاسگزاریم از یکایک شما شنوندگان دوست داشتنی رادیو دانشگاه گیلان که مثل همیشه همراه و همیار ما هستید. شبتون آرام و بدرود.
تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی، اندوه بزرگیست زمانی که نباشی، اندوه بزرگیست زمانی که نباشی، آه از نفس پاک تو و صبح نشابور، از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی، سبکسار ای باد سبکسار، مرا بگذر و بگذار، مرا بگذر و بگذار، خوشدار که آرامش ما را نخراشی. تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی، اندوه بزرگیست ز زمانی که نباشی، اندوه بزرگیست زمانی که نباشی، آه از نفس پاک تو و صبح نشابور، از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشید.